نداره.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح تهران، 5 بامداد پراگ. این صبحانه با خبر و من مهرداد قاسم‌فر با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه میشیم تا مشروع خبرها رو خیلی کوتاه البته این بار از او بشنویم و برگردیم ببینیم در 30 دقیقه پیش رو چه داریم. مهتاب خبرها رو خواهش می‌کنم اگر ممکن.
متشکرم، با سلام مجدد. سرخط چند خبر. سناتور جان کری نامزد باراک اوباما برای سمت وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که سیاست دولت اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران مهار جمهوری اسلامی نیست، بلکه بازدارندگی است. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه در اردن نشان از پیروزی حزب حاکم دارد. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت که نیروهای مرزبان طی 10 ماه اخیر از ورود 7 گروه تروریستی به داخل کشور خودداری کردند. وزیر امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه نسبت به یک حمله قریب الوقوع و گسترده سایبری در این کشور هشدار داد. دیوان محاسبات ایران حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را قانونی خوانده و تاکید کرده است که این حکم دیگر قابل تجدید نظرخواهی نیست. کمیته امنیت ملی یمن روز پنجشنبه اعلام کرد که سعید الشهری فرد شماره 2 القاعده در یمن در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در اواخر ماه نوامبر یعنی 2 ماه پیش کشته شده است. وزارت‌های خارجه بریتانیا و آلمان به شهروندانشان هشدار دادند که به علت تهدید تروریستی شهر بنغازی در لیبی را ترک کنند. معاون عملیات سازمان بسیج مستضعفان از آغاز مانور نیروهای بسیج در سواحل خلیج فارس با نام رزمایش الی بیت المقدس از روز پنجشنبه خبر داد. سازمان بین المللی کار در گزارشی که به تازگی منتشر کرده از افزایش نرخ بیکاری در سال 2012 میلادی خبر داده است. مشاور شهردار تهران از انجام مذاکراتی برای تبدیل زندان اوین به بوستان خبر داد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 1,300,000,000 دلار غرامت به کویت بابت اشغال این کشور توسط صدام حسین پرداخت است.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان خبرها باز هم قرار داد. اما در دقایق پیش رو چه می شنوید؟ ابتدا قطع دسترسی دانشگاه های ایران به پایگاه علمی بین المللی رو که موضوعی که از گزارش های ما هست خواهید شنید و خواهید دید. زندگی یک نماد و قهرمان اعتراض به شوروی سابق در جمهوری چک، جایی که ما هستیم، این روزها دستمایه سریالی شده. در این باره گزارشی خواهیم داشت. خبرهای فرهنگی رو مرور کوتاهی میکنیم و آخرین وقایع حوزه موسیقی رو به صورت مفصل خواهید شنید مثل هر روز. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، دسترسی دانشگاه و پژوهشگاهی کشور به پایگاه‌های علمی بین‌المللی قطع شده. دانشگاه و پژوهشگاه ایران به علت دو برابر شدن نرخ ارز و اختصاص نیافتن ارز مرجع نتونستند حق عضویت خودشون رو در سال 2013 پرداخت کنند. این موضوع گزارش همکارم رضا ولیزاده است.
دسترسی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی بین‌المللی قطع شده است. سید امید فاطمی رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات به خبرگزاری ایسنا گفته است که تعداد زیادی از پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور به علت افزایش نرخ ارز و پرداخت نکردن حق عضویت نمی‌توانند از پایگاه‌های علمی بین‌المللی استفاده کنند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات گفته در سال گذشته میلادی با وجود رایزنی‌های متعدد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نتوانستند ارز را با نرخ مرجع دریافت کنند و ارز اختصاص یافته به دانشگاه‌ها ارز مبادله است که نرخ آن 2 برابر سال‌های گذشته است. به این ترتیب دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نتوانستند 11 روز پس از آغاز سال 2013 میلادی یعنی 22 دی ماه از منابع و پایگاه‌های علمی بین‌المللی نظیر اسکوپوس و ساینس دایرکت استفاده کنند. 2 سایت اینترنتی اسکوپوس و ساینس دایرکت متعلق به شرکت الزبیر هستند که یک شرکت چاپ و نشر جهانی در حوزه‌های پزشکی و علمی است. این شرکت دسترسی 69 عضو خود در ایران را به علت پرداخت نکردن حق عضویت قطع کرده است. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش عالی در پاریس معتقد است نیاز مراکز دانشگاهی به منابع علمی جهانی یک نیاز جدی است.
نمیشه تصور کرد امروز در دانشگاه کار پژوهشی انجام داد و یک کار آموزشی با کیفیت انجام داد بدون دسترسی به این ابزار مهم. این مورد به خصوص در مورد ایران بیشتر صدق میکنه، برای اینکه بسیاری از دانشگاه ایران از کتابخانه ها و مراکز علمی که درش مدارک و اسناد علمی زیادی وجود داشته باشه محرومن. در نتیجه تنها پنجره‌ای که بر روی علم دنیا بر روی اونها بازه همین فضای اینترنت و فضای مجازی و دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی است که متاسفانه مسئولین ما در این هرج و مرج آشفتگی مدیریتی کار را به اونجا رسوندن که دانشگاه های ما متاسفانه این تنها راه را هم از دست بدن و این برای جامعه علمی ایران یک زیان شاید غیر قابل جبران باشه برای کار روزمره علمی.
اکنون بسیاری از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به شرکت چاپ و نشر الزبر بدهکارند و به گفته امید فاطمی رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات اگرچه احتمال اینکه این ناشر از مؤسسات ایرانی شکایت کند کم است، اما باید دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بدهی خود را بپردازند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات همچنین به خبرگزاری مهر گفته در سال جاری علاوه بر کم شدن اعتبارات دانشگاه‌ها، ارز لازم برای تهیه این منابع در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده نشده. قراردادهای برخی از پایگاه‌های مهم علمی مانند اشپیگل، الزویر، آی تریپل ای و وایلی به صورت ارزی است که دانشگاه‌های کشور نتوانستند ارز مورد نیاز برای دسترسی به این پایگاه‌ها را تامین کنند. در حال حاضر از میان 69 پژوهشگاه و دانشگاه سراسر کشور که عضو شرکت الزویر هستند، تنها 5 دانشگاه توانستند 60% حق عضویت خود را به این شرکت بپردازند. قرار شده سایر دانشگاه‌ها با چند روز تأخیر و به صورت آفلاین از حق عضویت این 5 دانشگاه برای تهیه منابع مورد نیاز استفاده کنند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات یکی دیگر از علل محدود شدن دسترسی دانشگاه‌های کشور به پایگاه‌های علمی را تحریم‌های اروپا علیه ایران دانست و گفت بر اساس این تحریم‌ها 2 دانشگاه شهید بهشتی و مالک اشتر به هیچ وجه حق دسترسی به منابع را ندارند. اکنون دانشگاه صنعتی شریف هم اگرچه هیچ گونه بدهی به پایگاه‌های علمی بین‌المللی ندارد، اما در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته و حق استفاده از منابع را ندارد.
خب نوبت شنیدن صدای شماست.
سخنم با شما هموطنان ایرانی است که زنگ میزنید و میگویید تا 100 سال دیگر پی رهبر خواهید بود و او را حمایت میکنید. من از زمان دکتر مصدق تا کنون را دیدم، به شما نصیحت میکنم ببینید روزی را که با ترحم و یا بخشش دیگر هموطنان خود میخواهید خود را نجات دهید.
من یکی از شنوندهای پروپاگاندای شما. اخبارهایی که از دیرون میشنوم خیلی برام سنگینه، ولی این تفلک بچهای جوون رو که اینا اعدام میکنن، اینا این کارو میکنن به خاطر اینکه از عهده مردم بر نمیان، اینا ضعف چشم میگیرن.
در رابطه با این اعدامهایی که در ایران صورت میگیره نسبت به اراذل و اوباش، بسیار بسیار کار منطقی است و باید برای کشور این مسئله را اجرا کرد. توقع دارید که این اراذل و اوباش با نصیحت و فرهنگ سازی که بارها شده و انسان نشدن و آدم نشدن، باز با اینها چگونه برخورد کرد؟
من از ملت ایران واقعا میخوام به دیدن این اعدام‌ها و این فجایعی که در خیابان‌های ایران این سرزمین بزرگ انجام میشه نرن. این خودش یه تبلیغ برای این کار. آخه این چه موضوع چه لذتی داره که جوانان این کشور رو میبینیم که سر دارها آویخته میشن؟
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
آنها برای ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب بازم فرصتیه که یکی دو دقیقه من اسمس های رسیده رو بخونم. شنوندی بدون ذکر نام برای ما نوشته چرا این دوستان دست از سر ایران بر نمی دارند؟ ما ایرانمان را دوست داریم و به او خیانت نمی کنیم. شنونده دیگه ای از ما خواسته در ابتدای خبرهای ورزشی موسیقی ورزشی پخش کنیم. خب اگر منظورتون در واقع شروع این برنامه است یا آرم این برنامه است که این پخش میشه، اما اگر نظر دیگری دارید لطفاً واضح‌تر بگید که بتونیم انتقال بدیم به بخش مربوطش. شنونده دیگه با اشاره به هفته‌ای که در ایران به هفته وحدت نامگذاری شده برای ما نوشته: به کوری چشم دشمنان اسلام، در این هفته برای تمامی برنامه‌های سیما دستگل‌های بزرگ، زیبا و چشم نواز گذاشته شده و میهمان برنامه اخیر هم به اهل سنت تبریک گفت. رحمان که خودش رو راننده ای از کنگان معرفی کرده نوشته: در ایران همه چیز مشمول تورم می شود الا حقوق ما که 2 سال است تغییری نکرده. شنوندی به نام فرزاد نوشته: جوانترین حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره عبارت همه مردم در برابر قانون یکسانند گفته بله درست است، اما نکته اینجاست که ما در قانون هستیم و مردم در مقابل قانون، یعنی آقایان خودشان را عین قانون می دانند. و شنوندهی به نام رسول هم نوشته: به نظر من رادیو فردا یک رادیوی بی‌طرف است، چون اگر دقت کنیم می‌بینیم که تمام نظرها و پیام‌ها را پخش می‌کند. و سرانجام شنوندهی دیگری بدون ذکر نام نوشته: هموطنانی که از عملکرد خلاف قانون مسئولان شکایت می‌کنند بدانند که درست است که در ایران قانون برای هم است، اما اجرای قانون فقط وظیفه مردمه. یان پالاخ در جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید، یک نماد اعتراض به شمار میره. یان پالاخ جوانی بود که در سال 1969 میلادی، یعنی 44 سال پیش، در اعتراض به حضور نیروهای نظامی شوروی سابق در کشورش در همین شهر پراگ دست به خودسوزی زد. این روزها در جمهوری چک سریالی تلویزیونی در دست ساخته که به زندگی این شخصیت میپردازه. همکارم محمد زرقامی نگاهی کرده به این سریال.
چهل و چهار سال از خودسوزی اعتراضی یان پالاخ، دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه چارلز در چکسلواکی سابق می‌گذرد. اتفاقی که در تاریخ معاصر این کشور بسیار تأثیرگذار بوده است و حتی در ایران پیش از انقلاب اسلامی هم در نشریه‌های آن زمان بازتاب داشت. حالا حرکت اعتراضی این جوان محور سریال کوتاهی قرار گرفته که تلویزیون کابلی HBO آن را تهیه کرده است. این سریال نام استعاری بوته سوزان را بر خود دارد که گویا اشاره‌ای ظریف دارد به یکی از داستان‌های پیرامون پیامبر یهودیان. بوته سوزان با صحنه تأثیرگذار اقدام به خودسوزی یان پالاخ در اعتراض به اشغال کشورش توسط ارتش شوروی سابق آغاز می‌شود و رفته رفته شخصیت‌های داستان حول این حادثه شکل می‌گیرند.
The movie about what Jan Palach's act meant to the other people. What happened after?
خودسوزی اعتراضی یان پالاخ از دید دیگران و خانوادش موضوع این فیلمه. اینکه این خودسوزی چه تأثیری در تغییر دادن جامعه و مردمی که با اقدامش مخالف بودن داشت و تا چه اندازه اونا متوجه این شهامت از خودگذشتگی یان پالاخ شدن. ما چیز زیادی از یان نمیدونیم، حتی شرح حالی هم نداره جز اینکه جوانه و آرمان خواهه، ولی با این اقدامش مردم رو هدایت میکنه. میشه گفت فیلم درباره یان پالاخ نیست، بلکه درباره اقدام اون و تفسیرش از طرف مردمه.
اگرچه این مجموعه تلویزیونی به ظاهر نگاهی دارد به خودسوزی یان پالاخ و گروهی دیگر از دانشجویان در چکسلواکی سابق، اما قهرمان داستان وکیل مدافعی است به نام داگمار بروشوا که وظیفه دفاع از خانواده این جوان را در دادگاهی فرمایشی بر عهده می‌گیرد. دادگاهی که قرار است به شکایت خانواده یان پالاخ از یک نماینده مجلس بپردازد. نماینده‌ای که به شهادت این سریال با ادعای دروغین عمل این دانشجو را زیر سوال برده است. بوته سوزان در نهایت آغاز مقاومت مردم چک و اسلواکی علیه اشغالگران را به تصویر می‌کشد. مقاومت و اعتراضی که در مراسم خاکسپاری یان پالاخ به اوج خود می‌رسد. از دیگر سو این مجموعه تلویزیونی تصویری است از نارضایتی تدریجی یک ملت زیر فشار و ترس. سناریوی بوته سوزان را اشتپان هاله که 28 ساله نوشته است و در این مجموعه جمعی از چهره‌های سینما و تئاتر جمهوری چک حضور دارند. با این حال نقش قهرمان اصلی داستان را تاتیانا پاهوفوا از جمهوری اسلواکی بر عهده دارد.
It was a great responsibility to play a role of a famous اولش احساس کردم که مسئولیت بزرگی رو دوشمه، اونم بازی تو نقش یه وکیل معروف از جمهوری چک، زنی که شجاعانه یک محاکمه تاریخی رو پیش برده. خب اول میترسیدم، اینطوری هم نبود که فقط بازی در یه نقش رو بر عهده گرفته باشم، این کاراکتر یه زن واقعیه. به خودم گفتم که باید تمام تلاشم رو برای اجرای این نقش بکنم. خب من کارم رو انجام دادم، هنوزم خودم فیلم رو ندیدم، باید ببینم که چطوری از آب در اومده. امیدوارم نقش خانم بروشوا رو که بازی کردم خودش بپسنده و نگه خدای من این دختره داره چی کار میکنه. امیدوارم که از بازی من خوشش بیاد. So hopefully she's gonna be fine with that.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید از سریالی که از زندگی یان پالاخ، یک نماد اعتراض در جمهوری چک، این روزها در حال تهیه و تولیده. خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو مثل هر بامداد آغاز میکنیم با همکارم فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام به شما میکنم آقای قاسم فرج، شنوندگان عزیز، و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، از خبرهای حوزه تئاتر شروع بکنیم، جایی که خبر نمایشی با عنوان تن تن و راز قصر مونداس قرار است که از امروز جمعه آغاز بشه.
بله، اجرای عمومی این نمایش از امروز آغاز خواهد شد. این نمایش رو آروند دشتارای کارگردانی کرده و در سالن شماره 1 ایران شهر به صحنه خواهد رفت. نمایش یک روایت جدیدی است از همون داستان‌های کمدی مصور ایرانی‌ها میگن تن تن تین تین هست در اصل، که اثر جورج رمی است، نویسنده بلژیکی، و آقای محمد چرمشی این رو بازنویسی کرده. این خب چهره آشنایی است، بسیاری نسل‌های با این نمایش بزرگ شدن، از پرفروش‌ترین کتاب هاست و این قهرمان هم از محبوب ترین قهرمان های دنیا است. کتاب ها به 100 زبان ترجمه شده و امیدواریم که گروه ویرگول که این نمایش رو به صحنه میبره تونسته باشه ابعادش رو به خوبی نشون بده. این نمایش با 20 بازیگر از امروز به صحنه خواهد رفت.
یک نمایشگاه نقاشی هم امروز افتتاح میشه که به عنوان سایه بازی قرار است کارهای رکسانا منوچهری رو در واقع به نمایش قرار بده.
بله، این نمایشگاه در گالری اثر امروز افتتاح خواهد شد. کارایشون بیشتر نشان تصویری هست، تصویر میکنن تضاد بین دو فرهنگ رو یا تضاد زیستن در زمانهای مختلف، چون خودشون هم مهاجرت کردن هم در ایران سفر میکنن و میان چهره فیگورهایی رو از مینیاتور ایرانی میگیرن و در متن نقاشی های سبک رنسانس قرار میدن، به این نوع این تضاد رو به وجود میارن. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه تا پایان بهمن ماه ادامه داره.
یک نمایشگاه عمومی هم در نگارخانه لاله قرار هست امروز افتتاح بشه.
بله، این یک نمایشگاه گروهی چاپ دستی است که در نگارخانه لاله امروز افتتاح خواهد شد. 60 اثر چاپ دستی با تکنیک‌های مختلف چاپ دستی ارائه شده و کسانی که هنرمندان که در این زمینه کار کردن تعدادشون زیاد هست، بیشترش هم خانوان زنان هستند و تا 15 بهمن ماه ادامه دارد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی برای مروری بر چند خبر فرهنگی.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
خب من چند تا خبر رو قبل از این که بریم و موسیقی رو بشنویم، در واقع خبرهای موسیقی رو بشنویم، رو چند اسمس رو قرائت میکنم. یا به بعضی از شنوندگان ما اعتراض کردن گفتن چرا میگیم قرائت میکنم، فرقی نمیکنه، به هر حال اینم رایجه در زبان فارسی. شنونده دیگری که خودش رو مهندس پیمونکار معرفی کرده، از وجود رشوه های به گفته او میلیاردی در طرحهای مسکن مهر گلایه کرده. شنونده دیگری از بندر دیرم نوشته به این مردم بگویید زیاد سر و صدا نکنند، این حاصل و دسترنج خودمان است که میخوریم، از ماست که بر ماست. نادر از تبریز نوشته باید در ایران باشید تا متوجه گرفتاری های بیشمار ما و عذابی که میکشیم بشوید. یک نفر با لجبازی و عناد باعث تمام بدبختی ما شده. شنونده بدون ذکر نام نوشته قدرت برای هیچ کس نمی ماند، دیگر بس است، تا کی می خواهید سرمایه ایران را بین چند کشور تقسیم کنید. سعید از گنابات نوشته حکومتی که نگهبان مشروعیتش تناب دار باشد، ملتش را چند شقه می کند، ادهی را زورگیر می کند، ادهی را قربانی، ادهی را هم جمعیتی می کند که چشمسته می دوند تا به قتلگاه بروند و صحنه‌های مهیج ببینند. با دیدن این صحنه دل و جانشان گرم می شود که شهر در امن و امان است، غافل از این که زورگیران محصول حکومت زورگو هستند و صحنه اعدام هم صحنه نمایش اقتدار حکومت. در ادامه گزارش همکارم بردیا افشین رو بشنوید که هر روز در همین ساعت در همین برنامه میشنوید به طور مفصل خبرهای حوزه هنر و فرهنگ، در واقع خبرهای حوزه موسیقی رو از حوزه هنر و فرهنگ پوشش میده.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل هر جمعه مرور میکنم بر اونچه که در موسیقی ایران تو هفته گذشته رخ داده، هفته که خوشایند آغاز نشد و جامعه موسیقی پیکر دو هنرمندی رو که هفته پیشترش از دست داده بود به خاک سپرد. شنبه پیکر محمد بیگلری پور، آهنگساز، رهبر ارکستر و سازنده اولین سرود جمهوری اسلامی ایران رو، و یک شنبه پیکر همایون خرم، آهنگساز برجسته و نوازنده متفحر ویولون و خالق تصانیف جاودانه موسیقی ایرانی رو. به غیر از این، تو این هفته اجراهای زیادی برگزار شد. بعد از تموم شدن دو ماه محرم و سفر، بالاخره هنرمندان این فرصت رو پیدا کردن که به روی صحنه برن و از آخر هفته پیش برگزاری کنسرت‌های مختلف آغاز شده. از جمله اینکه همایون شجریان و گروه سیاوش تور کنسرت‌های آینه ها رو دوباره آغاز کردند. اونها ماهای پیش توی تهران، عراق و همدان اجرا داشتند. جمعه پیش کنسرت های دو روزشون رو تو رشت تموم کردند. همایون شجریان و گروه سیاوش آهنگ های ساخته سهراب و کیخسرو پورناظری رو اجرا می کنند و تو ادامه اجراهای خودشون دوشنبه و سه‌شنبه این هفته به آمل رفتند. البته تو همین دو روز هم ارکستر آراتا به رهبری امین سالمی در تالار رودک تهران اجرا داشت و هر دو این کنسرت ها به همایون خرم تقدیم شد. سه‌شنبه برای والود تارخانیان، نوازنده و مدرس ویولون در تهران و در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان بزرگداشتی برگزار شد و از همین سه‌شنبه کنسرت‌های موسیقی پاپ ایرانی هم آغاز شد با کنسرتی از بابک جهانبخش در سالن همایش‌های برج میلاد تهران. دیشب و پریشب هم همینجا تو همین مکان محسن یگانه اجرا کرد. یگانه خواننده مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی آهنگهای آلبوم تازه‌اش به نام حباب رو اجرا کرد. البته این تنها کنسرت موسیقی پاپ دیشب نبود. مهدی مدرس تو تهران در سالن عریکه ایرانیان اجرا داشت. احسان خواجه امیری هم در عراق. خواجه امیری امروز تو عراق باز هم به روی صحنه میره و فردا و پس فردا هم قراره که تو تهران اجرا داشته باشه. خواجه امیری به تازگی آلبومی به نام عاشقانه ها رو منتشر کرده و تو اجراهای جدیدش از آهنگ های این آلبوم استفاده میکنه. همون روزام یه احساس آرامش، همون حسی که این روزام به حد مرگ میخوامش، دلم میخوام عاشق شم. آخه فکرت شده دنیام، اگه عاشق شدن درده، من این درد و پزت میخوام. باز هم از کنسرت های امروز، گروه سرو آزاد در ادامه تورش در شمال کشور امروز در قائم شهر اجرا میکنه. گروه سرو آزاد رو وحید تاج به عنوان خواننده همراهی میکنه و استاد مجید درخشانی در اون مینوازه. اونها دیشب در گرگان اجرا داشتند و پریشب در گنبد. به غیر از این کنسرت دیدار امشب در اهواز برگزار میشه، کنسرتی با آواز علیرضا قربانی و آهنگسازی علی قمصری. این دو نفر، این خواننده و آهنگساز جوان و مطرح موسیقی ایرانی، هفته پیش هم آخر هفته پنجشنبه و جمعه تو کرج کنسرت داشتند. و باز هم از کنسرت هایی که امروز برگزار میشه در سالن اجلاس سران تهران، عبدالحسین مختاباد امروز اجرا داره، گروه عرفان در اریکه ایرانیان موسیقی نواحی ایرانی رو اجرا میکنه و تو تالار رودکی ارکستر مجلسی نوفه آثاری از کیاوش صاحب نسق رو اجرا میکنه. کیاوش صاحب نسق آهنگساز موسیقی مدرنه. او به تازگی آلبوم ورن رو منتشر کرده، آلبومی که ناشرش نشر آوا خورشیده. تو این آلبوم ترکیبی از صدا و شعر احمد شاملو و آهنگسازی صاحب نسق به گوش میرسه.
در شب سنگین برفی بی امان بدین رباط فرود آمدم، هم از نخست پیرانه خسته. در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدن کنار سقا خانه آینه نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول همواره در کمین خود یافتم.
تو این هفته هنرمندانی هم بیرون از ایران اجرا داشتن، از جمله پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی یک شنبه تو ایتالیا و در شهر بولونیا به روی صحنه رفت و شنبه شب هم گروه نیمه ها در کانادا و در شهر تورنتو اجرا داشت. گروه نیمه ها موسیقی خودش رو اینجوری معرفی میکنه: یک موسیقی نسل تازه از سبک راک آلترناتیو تجربی، و ادعا میکنه هدفش اینه که ابعاد تازه تری رو به صنعت موسیقی معرفی کنه. اونها 3 سال پیش آلبومی به نام کوک رو بیرون دادن که ما به آهنگی به همین نام از همین آلبوم گوش میدیم، از گروه نیمه ها.
خب در حالی که ادامه برنامه رو با موسیقی این در واقع گزارش وردی و افشین هم خواهید شنید تا ثانیه‌ای دیگه، این برنامه رو از طریق تلویزیون دیگه نخواهید دید، تصویر ما قطع میشه، اما میتونید ادامه این برنامه رو همچنان از طریق رادیو بشنوید. هشت صبح تهران، 5:30 پراگ. با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه در برنامه صبحانه با خبر همراه بودید. تا 30 دیگه هم با شما هستم در همین برنامه. قبل از اینکه بریم و گزارش‌ها رو بشنویم در این 30 پایانی، باز هم خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد. ببخشی مهتاب، من یه لحظه تعمل کردم از شب گذشته تا الان بیداریم.
اشکال نداره، خواهش میکنم. متشکرم مهتاب. با سلام مجدد به شنوندگان عزیز، سناتور جان کری نامزد باراک اوباما برای سمت وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که سیاست دولت اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران مهار جمهوری اسلامی نیست، بلکه بازدارندگی است. سناتور کری که روز پنجشنبه در جلسه بررسی صلاحیت در کمیته روابط خارجی مجلس سنا حاضر شده بود، افزود هر چرا که لازم باشد برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهند داد. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه در اردن نشان از پیروزی حزب حاکم دارد. خبرگزاری دولتی اردن از مشارکت 56% مردم در این انتخابات خبر داده است. حزب اخوان المسلمین اردن که انتخابات را تحریم کرده بود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که میزان مشارکت حدود 25% بوده و تقلب‌هایی نیز صورت گرفته است. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه گفت که نیروهای مرزبان طی 10 ماه اخیر از ورود 7 گروه تروریستی به داخل کشور جلوگیری کردند. او این افراد را نیروهایی توصیف کرد که برای انجام عملیات خرابکاری در داخل ایران آموزش دیده بودند. فرمانده مرزبانی ایران همچنین از کشف یک عملیات تروریستی در مرز پاکستان طی هفته گذشته خبر داد. وزیر امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه نسبت به یک حمله قریب الوقوع و گسترده سایبری در آمریکا هشدار داد. جنت ناپولیتانو این حمله را 11 سپتامبر مجازی نامید که ابعاد آن می‌تواند مانند طوفان سندی بسیار مخرب باشد. او همچنین گفت که زیرساخت‌های حیاتی آمریکا از جمله آب، برق و گاز در معرض خطر این حمله قرار دارند و از کنگره آمریکا خواست قوانین جدیدی را در رابطه با امنیت اینترنتی تصویب کند. دیوان محاسبات ایران حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را قانونی خوانده و تأکید کرده است که این حکم قابل تجدید نظرخواهی نیست. دیوان محاسبات روز پنجشنبه در جوابیه‌ای به روزنامه ایران گفت که روند صدور حکم 1 سال انفصال از خدمت محمود بهمنی 6 ماه طول کشیده و او قبلاً تقاضای تجدید نظر کرده، اما حکمش تایید و به او ابلاغ شده است. کمیته امنیت ملی یمن روز پنجشنبه اعلام کرد که سعید شهری، فرد شماره 2 القاعده در یمن، در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در اواخر ماه نوامبر، یعنی 2 ماه پیش، کشته شده است. در بیانیه کمیته امنیت ملی یمن آمده است سعید شهری یکی از فرماندهان نظامی گروه القاعده در یمن بوده که نقش مهمی در عملیات تروریستی منطقه‌ای و بین المللی داشته است. وزارت‌های خارجه بریتانیا و آلمان به شهروندانشان هشدار دادند که به علت تهدید تروریستی شهر بنغازی در لیبی را ترک کنند. این دو کشور می‌گویند اطلاعاتی درباره تهدید قریب الوقوع جان شهروندان غربی در بنغازی کسب کردند. دولت لیبی این هشدارها را رد کرده است. معاون عملیات سازمان بسیج مستضعفان از آغاز مانور نیروهای بسیج در سواحل خلیج فارس با نام رزمایش الا بیت المقدس از روز پنجشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نصرت الله سیف هدف از برگزاری این رزمایش را آمادگی نیروهای بسیج برای به گفته او مقابله با تهدیدات نرم و سخت دشمن و تمرین مقابله با حوادث غیر مترقبه ذکر کرده است. او همچنین از حضور ده‌ها گردان در این رزمایش خبر داده و گفته که مرحله اصلی این رزمایش امروز برگزار خواهد شد. سازمان بین المللی کار در گزارشی که به تازگی منتشر کرده از افزایش نرخ بیکاری در سال 2013 میلادی خبر داده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد شمار افراد بیکار در سال 2012 میلادی را 197 میلیون نفر اعلام کرده و گفته است طی سال جاری میلادی 5 میلیون بیکار دیگر به این رقم افزوده خواهد شد. مشاور شهردار تهران از انجام مذاکراتی برای تبدیل زندان اوین به بوستان خبر داده است. میثم امرودی درباره اینکه این مذاکرات با چه نهادی انجام می شود یا زندان اوین قرار است به کجا منتقل شود توضیحی نداده است. خبرگزاری مهر قبلا در اردیبهشت ماه گزارش داده بود که محمد باقر قالیباف شهردار تهران وعده تبدیل زندان اوین به بوستان را داده است. مهرداد
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد و خبرهای برنامه صبحانه با خبر از ابتدا تا این لحظه. روابط عمومی دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که حکم انفصال از خدمت رئیس بانک مرکزی قانونیه و فرصتی هم برای تجدید نظر در اون باقی نمونده. نوشین سید حسینی گزارشی تعیین کرده، در همین باره بشنویم.
طبق جوابیه‌ای که دیوان محاسبات روز پنجشنبه به روزنامه ایران داده، روند رسیدگی و صدور حکم یک سال انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی حداقل 6 ماه سابقه داشته است. این رأی در 6 آذر ماه صادر شده و پس از 3 هفته در 27 آذر ماه به آقای بهمنی ابلاغ شده است. روزنامه ایران روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان شوک دیوان محاسبات به بازار از این حکم انفصال برای محمود بهمنی انتقاد کرده و آن را اقدام خلاف شأن قانونی دیوان برشمرده است. دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی به شمار می رود، در پاسخ گفته است که طبق اصول 54 و 55 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور، این نهاد موظف به اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بر دستگاه‌های اجرایی به منظور پاسداری از بیت المال است. رئیس دیوان محاسبات روز دوم بهمن ماه با تایید حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی به روزنامه ایران گفت که محمود بهمنی از تاریخ ابلاغ حکم 20 روز برای درخواست تجدید نظر مهلت دارد. از سوی دیگر خبرگزاری مهر در گزارشی دلیل حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی از سوی دیوان محاسبات کشور را برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک ها ذکر کرده است. طبق این گزارش برداشت غیرقانونی بانک مرکزی مربوط به مابعد تفاوت ارز دریافتی در اسفند ماه سال 90 است و محمود بهمنی که قرار بود در مهلتی 1 ماهه در این مورد به دیوان محاسبات مدارک و مستنداتی ارائه کند، از انجام این کار خودداری کرده است. این در حالی است که روابط عمومی بانک مرکزی ایران در نامه‌ای به خبرگزاری مهر انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را تکذیب کرده و اعلام کرده بود که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. در همین حال محمود بهمنی روز 4 بهمن ماه به خبرنگاران گفت بحث حکم انفصال که از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح شده به هیچ عنوان به معنی انفصال از ریاست بانک مرکزی نیست، بلکه موضوع تسریع در رسیدگی به تخلفات بانک ها مطرح است. او همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی باز هم قرار است حدود 2000 میلیارد از حساب بانک ها بردارد، گفت که اگر این پول ها برداشت نمی‌شد، در ارتباط با پرداخت حقوق نیز با مشکل روبرو می شدیم. ادامه فعالیت آقای بهمنی که از مقام‌های بلندپایه دولت محسوب می‌شود، در حالی از نظر قانونی دچار ابهام شده که انتصاب اخیر سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی هم از سوی دیوان عدالت اداری ملغا اعلام شده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو می‌شنیدید. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه گفته مرزبانان ایرانی طی 10 ماه گذشته از ورود 7 گروه تروریستی به ایران جلوگیری کردند. در این باره بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران حسین ذوالفقاری روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای تحت فرماندهی او طی 10 ماه گذشته از ورود 7 گروه تروریستی به داخل کشور جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ذوالفقاری گفت این 7 گروه به منظور انجام عملیات خرابکاری آموزش دیده بودند و تجهیزات لازم را نیز به همراه داشتند، اما در نهایت مرزبانان ایران مانع ورود آنها به کشور شدند. ایران از شرق با کشورهای پاکستان و افغانستان همسایه است، جایی که نیروهای مرزی آن بیشترین درگیری‌ها را با گروه‌های مسلح در سال‌های اخیر داشتند. ماه گذشته احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران مرز پاکستان را مسیر تردد اشرار خواند و از دولت پاکستان خواست به وظایف خود در رابطه با کنترل مناطق مرزی عمل کند. در این منطقه علاوه بر گروه‌هایی که به قاچاق مشغولند، برخی از گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران نیز فعالیت می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به جندالله اشاره کرد. جندالله در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد و ایران نیز اقدامات گسترده‌ای برای متلاشی کردن آن انجام داده است. به گفته فرمانده مرزبانی ایران، نیروهای دولتی در یکی از آخرین اقدامات خود هفته گذشته در مرز پاکستان یک عملیات تروریستی را کشف کردند. وی در این باره اظهار داشت 2 تروریست با جلیقه انفجاری قصد ورود به کشور را داشتند که در درگیری با ماموران مرزبانی مجبور به رهاسازی مهمات خود شدند و به خاک پاکستان گریختند. این گزارش همچنین از افزایش درگیری‌ها میان نیروهای مرزی ایران با گروه‌هایی که اشرار خوانده شده‌اند حکایت دارد، به طوری که فرمانده نیروی مرزبانی ایران آمار درگیری‌ها را 12% بیشتر از گذشته اعلام کرده است.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت، تا حالا باید موجبی وجود نمیداشت.
فقط مخصوص این افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوب اسلام و به غلط محض.
درس عبرت یا تمرین خشونت، شما چه فکر میکنید؟ درباره اعدام در ملأ عام، درباره تنبیه مجرمان در خیابان؟ این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در ماه‌های اخیر نام بحرین بیشتر با محاکمه فعالان حقوق بشر و منتقدان حکومت این کشور گره خورده، اما این بار اونطور که شبکه جهانی BBC گزارش داده، یک شاهزاده خانم بحرینی در دادگاه حاضر شده تا درباره اتهاماتی در ارتباط با شکنجه دموکراسی خواهان این کشور پاسخگو باشه. هانا کاویانی در این باره گزارش میده.
نوره بنت آل خلیفه 29 سال دارد و در سازمان مبارزه با مواد مخدر بحرین خدمت میکند. آنطور که شبکه جهانی BBC گزارش داده، این شاهزاده خانم بحرینی در کنار چند تن دیگر از افسران حاضر در این سازمان به اتهام دست داشتن در شکنجه 3 نفر در حین بازداشت در دادگاه حاضر شده است. 2 تن از افرادی که اتهام شکنجه کردن آنها متوجه 1 نفر از خاندان پادشاه بحرین شده، قسام و بسیم دایف هستند که از جمله پزشکان بحرینی بودند که به مجروحان اعتراضات 2 سال گذشته در آن کشور یاری رساندند. معترضانی که در بحبوحه خیزش‌های جهان عرب به میدان مروارید منامه رفتند و توسط حکومت بحرین سرکوب شدند. در جریان این اعتراضات 2 نفر کشته و 100 نفر مجروح شدند. بسیاری از پزشکان نیز با احکام زندان روبرو شدند و این 2 برادر بحرینی نیز هر 2 در دادگاه ابتدا به تحمل 15 سال زندان متهم شدند و سپس حکم قسام به 1 سال و حکم برادرش بسیم به 1 ماه کاهش یافت و همکنون آزاد شده است. البته شاهزاده بحرینی خانم نوره بنت آل خلیفه با اتهام شکنجه و آزار 1 شخص دیگر نیز روبروست. آنطور که شبکه جهانی BBC گزارش داده، نفر 3 زنی 21 ساله با نام آیت القرمزی است. او پس از خواندن شعری که در آن از حکومت آل خلیفه انتقاد می‌کرد، در ماه مارس سال 2011 حدود 2 سال پیش به مدت 9 روز در بازداشت به سر برد. او میگوید در دوران بازداشت با چشم بند نگه داشته شده، با کابل مورد ضرب و شتم واقع شده و تهدید به تجاوز جنسی شده است. او گفته است خانم آل خلیفه او را مورد شکنجه قرار داده است. وکیل او به شبکه جهانی بی بی سی گفته است که در حین شکنجه یک بار چشم بند او کنار رفته و او شاهزاده بحرینی را شناسایی کرده است. این گزارش می افزاید که این منتقد بحرینی علی‌رغم دریافت تهدیدهای متعدد از شکایت کردن از شاهزاده پشیمان نیست. نوره بنت آل خلیفه در جلسه دادگاه تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و بررسی پرونده او و همکارانش به 7 فوریه حدود 2 هفته دیگر موکول شده است. 3 تن از شاهدان این پرونده از حضور در دادگاه خودداری کردند و دولت بحرین نیز هنوز اظهار نظری درباره این پرونده نکرده است.
نظامیان زن در آمریکا از این پس میتونن دوشادوش مردان در عملیات رزمی شرکت کنن. تا کنون زنان در ارتش آمریکا در خط مقدم جبهه حضور نداشتند و در پستایی مثل واحدهای پشتیبانی پزشکی و ضد اطلاعات کار میکردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش جان خاکساد بشنوید.
مقام‌های پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگویند بر اساس تصمیم تازه لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا، محدودیت‌هایی که در مورد شرکت نظامیان زن در جبهه‌های جنگ و عملیات رزمی وجود داشت لغو می‌شوند. به این ترتیب نظامیان زن از این به بعد در آمریکا خواهند توانست در خطوط مقدم جبهه و حتی در واحدهای عملیاتی زبده و کماندویی شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تصمیم وزارت دفاع بر اساس توصیه ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا اتخاذ شده است که مقررات قبلی این ستاد را که در سال 1994 شرکت نظامیان زن در خطوط مقدم جبهه را منع کرده بود تغییر می‌دهد. بر اساس تصمیم تازه وزیر دفاع آمریکا، ارتش این کشور تا ماه ژانویه سال 2016 مهلت دارد تا موارد استثنایی که تشخیص می‌دهد هنوز برای مشارکت نظامیان زن مناسب نیست را اعلام کند. یک مقام ارشد نیروهای مسلح آمریکا می‌گوید واحدهای گوناگون ارتش این کشور طرح‌های متفاوتی را برای شرکت زنان در عملیات رزمی به اجرا در خواهند آورد. برخی از این طرح‌ها ممکن است در سال جاری اجرا شود و زمینه را برای اعزام زنان در عملیات رزمی فراهم کند. برنامه ریزی و ارزیابی در مورد احتمال شرکت نظامیان زن در واحدهای کماندویی زبده ممکن است زمان بیشتری به درازا بکشد. این مقام نظامی به خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید فرماندهان نیروهای نظامی آمریکا باید طرح‌های مقدماتی خود را تا اواسط ماه می امسال اوایل تابستان به وزیر دفاع ارائه کنند. تصمیم تازه لئون پانتا در حقیقت ادامه سیاستی است که وزارت دفاع از 1 سال پیش اجرایان را آغاز کرد. از آن زمان بیش از 14,000 پست رزمی برای زنان گشوده شد که اکثر آنها در واحدهای نیروی زمینی آمریکا هستند. تصمیم وزیر دفاع می تواند حدود 230,000 پست تازه برای نظامیان زن ایجاد کند که اکثر آنها در واحدهای نیروی زمینی و واحدهای پیاده تفنگداران دریایی آمریکا خواهد بود. در حال حاضر زنان 14% از پرسنل نظامی آمریکا را تشکیل می دهند که رقم آن 1,400,000 نفر است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران از حصول توافق نسبی در نشست‌های مشترک میان دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و در عین حال یک مقام وزارت صنعت هم از بازگشت سهمیه بندی کوپونی کالاها سخن گفته. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها میتونه فاصله قیمتی موجود در کشور با خارج از کشور رو حذف کنه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، پرسیده چه تفاوتی بین فاز دوم و فاز اول هدفمندی یارانه‌ها وجود داره.
تفاوتی در فلسفه دو فاز مختلف هدفمندی کردن یارانه ها نیست. منتها صحبتی که میتوان کرد این است که چه کالاهای جدیدتری شامل این فاز دوم میشود و تفاوت دومی که شاید بتوان برشمرد این است که در آغاز فاز اول هدفمندی کردن یارانه ها دولت و شخص آقای احمدی نژاد به دفعات اصرار داشتند و تاکید داشتند که یارانه به همه خواهد رسید، اما به تدریج که این برنامه انجام میشد صحبت از این بود که بخشی کنار گذاشته بشن به علت اینکه رفاه دارن اینها. البته به بخش صنعت هم که اصلا در فاز اول سهمشون داده نشد. حالا در فاز دوم میگویند که باز هم به همه خواهند داد، اما در این حال این صحبت هست که بخشی کنار گذاشته بشن به ویژه بسیاری از شهروندان.
آقای اسدی، در میون صحبت‌هایی هم مطرح شده در مورد ارائه کارت‌های اعتباری بین 50 تا 100 هزار تومانی به اقشار کم درآمد. آیا قرار هستش که این کارت‌های اعتباری پرداختی بیشتر از پرداخت یارانه‌های نقدی باشه؟
ببینید، یک صحبتی کردند بر این مبنا که برای آن که جلوی تورم و گرانی گرفته بشود ما کارت اعتباری بدهیم. من در حقیقت نمیدانم که وقتی وسیله پرداخت عوض بشه چه ربطی داره به تأثیری که بر روی قیمت ها گذاشته خواهد شد. چرا قیمت ها افزایش پیدا میکنن؟ قیمت ها به این علت افزایش پیدا میکنن که یارانه هایی که تا کنون به تولیدگر داده میشد که قیمت فروش رو پایین بیاره اینا برداشته میشه. خب این قیمت بدیهیش میاد بالا. حالا گفتن برای اینکه این قیمت به دوش مصرف کننده سنگینی نکنه ما این قیمتی رو که میاد بالا اونو به صورت نقدی میدیم به مصرف کننده. خب البته تمام برآوردها این بود که در شرایط اقتصاد راندخاری و وقتی که رقابت آزاد نیست و وقتی ساد بازار بنیاد نیست این کارها فایده‌ای به جز افزایش قیمت ها نخواهد داشت. حالا میگویند برای اینکه جلوی افزایش قیمت ها رو بگیریم ما به جای پول نقد اعتبار میگذاریم روی کارت های اعتباری که بدون تعریف بتونن خرج بکنن. من نمیدونم بدین تعریف چطور ممکنه جلوی افزایش قیمت ها گرفته بشه.
آقای اسدی، امکان داره که این کارت های معیشت به نوعی بازگشت به همون نظام کوپنی زمان جنگ بین ایران و عراق باشه؟ چون گویا قرار هستش که اساسا این کارت های معیشت به ستاد بسیج اقتصادی سپرده بشه.
ببینید، تفاوت کوپن با کارت اعتباری در این است که کوپن شما دارید برای خریدن کالای ویژه، این کوپن نمیتونید برای کار دیگه مصرف کنید، اما کارت اعتباری یعنی شما اعتبار دارید، یعنی همون پول است. البته شاید اشارتون به این باشه که یک صحبتهای شده است که پولهای کارت اعتباری فقط برای کالاهای خاصی اشاره بشه، منتها این مورد تکلیف هم قرار شده. من نمیدونم تکلیف این کارت اعتباری بالاخره چه خواهد شد.
برای ما میگید که در نهایت اجرای این مرحله دوم هدفمندی یارانه ها چه تأثیری رو در زندگی روزمره مردم خواهد گذاشت؟
تأثیری به مراتب ناگوارتر از فاز اول هدفمندی کردن یارانه ها، چرا که شرایط تحریم ها و شرایط بحران اقتصادی به مراتب ناگوارتر از پیش است.
و آقای اسدی، چرا با این همه مسائلی که در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ایجاد شد باز هم آقای احمدی نژاد بر اجرای این طرح اصرار داره؟
دو دلیل عمده برای این کار میبینم. یه دلیل اقتصادی سوان این است که آقای احمدی نژاد علارغم اینکه پردرآمدترین و ثروتمندترین دولت بعد از انقلاب بود و حتی قبل از انقلاب، تمام این پولها رو هدر داده است، پولی در بساط دولت نمانده است که بتواند همچون گذشته بریز و بپاش بکند. تنها کاری که میتونن بکنن به اسم فاز دوم طرح یارانه ها از میزان یارانه‌ای که به بخش تولید میدهن بکاهند و بعد به جای اینکه به همه مردم پول بدن و به بخش صنعت پول بدن همچنان که قول دادن به بخشی بدن. این شهروند ها مورید آقای احمدی نژاد میشد. دست کم امید آقای احمدی نژاد این است در مبارزه بسیار تندی که با جناح دیگر اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1392 دارند. آقای احمدی نژاد سعی میکنه بخشی از رای دهنده رو بدین طریق به اردوی خودش بیاره و بدین ترتیب رقیب رو ضعیف‌تر بکنه.
خب، بارستان به ساعت 8:23:30 برنامه صبحانه با خبر هم به لحظات پایانیش نزدیک میشه. البته یک برنامه دیگه هم خواهید شنید پیش از پایان این برنامه پارانویا که همکارم توماج تاهباز اونو تهیه و اجرا میکنه و هر صبح در همین برنامه و در همین ساعت پایان بخش برنامه صبحانه با خبر ماست. در این صبحانه با خبر با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. آرزوی روز تعطیل آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما شنوندگان صبحانه با خبر و ایرانیان سراسر جهان دارم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار همه خوش. توماج تاهبازم در دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر. مثل هر روز دعوتتون میکنم شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا باشین. فرصتی و بهانه‌ای تا از پارانویاهای دور و برمون گپی بزنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر یه بار دیگه از شرکت‌های بزرگ و پولدار بین‌المللی خواسته به نیرویی که براشون تو کشورهای فقیر کار می‌کنن اهمیت بیشتری بدن. این بار به بهانه گزارشی که همین سازمان از وضعیت بهره‌کشی از نیروی کار اجباری تو اریتره منتشر کرده. اگه زمان و عصر دیگه بود، مثلا تا همین 100 سال 200 سال پیش به این کار رک و راست گفته می‌شد برده‌داری. البته این بار به گواه سازمان‌های مدافع حقوق بشر، بعضی از دولت‌های کشورهای فقیر از جمله و احتمالاً قبل از همه جا تو آفریقا هم تو بهره‌کشی از شهروندای خودشون به شکل‌های مختلف دخیلن. اریتره یکی از فقیرترین کشورهای جهان، در همسایگی با 3 تا از فقیرترین کشورهای دیگه، یعنی سودان، اتیوپی و جیبوتی. دولت این کشور یه سیستم کار اجباری راه انداخته که اسمش خیلی متمدنانه هست: خدمت ملی. و بازم به گواه سازمان‌های مدافع حقوق بشر، آدما در این خدمت ملی مجبورن تن به سخت‌ترین کارا تو معادن این کشور بدن، در حالی که از حداقل حقوق هم بی‌بهره‌ن. و البته شرکت‌هایی که تو معادن این کشور سرمایه‌گذاری می‌کنن هم شرکت‌های بزرگی هن، از کانادا تا چین و استرالیا. راستی همین چین، یادم سال پیش میلادی، سال گذشته میلادی، تو چند تا کارخونه بزرگ خارجی تو این کشور به شکل نادری اعتصابایی شده بود که در اعتراض به بهره برداری نامتعادل از نیروی کار ارزان قیمت چینی بود، و باز هم برای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی. حالا البته خود شرکت‌های چینی هم سر از پروژه‌هایی درآوردن که نیروی کاریشون مثل شهروندای چینی با بهای نیمه مفت، ساعت‌های مدید در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنن. این وسط ظاهراً همه خوشن، به جز آدمایی که کارشون به قول دولت اریتره خدمت ملیه، یعنی احتمالاً بخش وسیعی از شهروندای فقیری از چین و ویتنام تا اریتره. من یکی از هزاران که هیچ ندارد، از ترانه‌های معروف دهه 60 با اجرای اصلی اون به زبان ایتالیایی از جو سنتیری، اونو دی تانتی.
ایو اونو دی تانتی. Io che non ho niente ti chiedo amore mio di dedicare la tua vita solo a me per sempre io uguale a mille Io sotto le stelle ti chiedo amore mio di diventare la mia sposa unirti a me per sempre ci saranno per noi i sorrisi della sera quando a casa verrò e ti avrò tra le mie braccia stretta a me io uno dei tanti io
que no nos miente. Ti juro que el nostro amore potrà cambiare la nostra vita e lo vivrà per sempre. Casa verrò e ti avrò fra le mie braccia strette a me. Io, uno dei tanti, io.